هوای چیوال.
دوستان عزیزم سلام، به هوای تیوال خوش آمدید. نمایش اسلو و یوسف باپیری.
منم به کاربران تیوال مثل همیشه سلام عرض میکنم.
ممنون. آقای باپیری عزیز، اسلو راجب یک در واقع پیمان سیاسی است که راجب صلح بین فلسطینی ها و دولت خودگردان فلسطین و اسرائیل هست در سال 1993 میلادی. ابتدا به ساکن ترجمهش در واقع برخورد شما با متن چگونه بود؟ یعنی از کجا این ایده شکل گرفت در ذهن شما که یک همچین نمایشنامه‌ای که به یک موضوع سیاسی داره میپردازه میتونه بار دراماتیک داشته باشه و در واقع به روی صحنه بره؟
نمایشنامه اسلوی راجرز در واقع نمایشنامه جدیدی که نوشته شده سال 2017، محمد مونه اونو ترجمه کرده که به تازگی وارد بازار کتاب شده. یک سال گذشته بهمن که نشر مانیای هنر این رو پیشنهاد داده بود، همزمان با ترجمهش برای من هم فرستاد. مثل همیشه که با هم دیگه کار میکنیم، من خوندم و به این دلیل که هم خودم به این موضوعات علاقمند هستم و از قبل و با توجه به رویکردی که نویسنده به این موضوع خیلی حساس داشت، طبیعتاً علاقمند شدم که این موضوع رو کار بکنم به این نمایشنامه رو. هرچند که احتمالاً با توجه به نگاهی که چه کاربران شما و شما به نمایش داشتی، طبیعتاً در دراماتورژی اجرا تفاوت‌هایی با متنی که چاپ شده وجود داره و این به نظرم بسیار طبیعیه، چون رویکردی که طبیعتاً یک نویسنده آمریکایی به این موضوع داره با منی که در خاورمیانه زندگی میکنم و با توجه به میزان مصرفی که این متریال در زندگی من از بد به تولد داشته و احتمالاً برای کاربران شما هم به این شکله، طبیعتاً روی کرده ما متفاوت بوده. هرچند شاید این دیالوگو من شنیدم دیگه، انقدر تلویزیون خودمون و همه رسانه ها به این موضوع پرداختن و این موضوع اسرائیل فلسطین چنان مصرف شده که گاهی امکان داره مخاطب حتی از شنیدنش حالش به هم بخوره، اتفاقا تئاتر همون جاهایی وامیسته که مخاطب حالش ازش به هم میخوره که دوباره بهش نگاه بکنه و یادآوری بکنه که این موضوع آنچنان که ما مصرفش کردیم نیست و میشه از زوایای دیگری بهش نگاه کرد. این موضوع موضوعی خارج از مرزهای ما نیست، این موضوع آنچنان به ما نزدیکه که میتونه تو خونه ما باشه.
زاویه نگاه شما همونطور که خودتون هم فرمودین در این نمایش متفاوت هست با شاید زاویه نگاهی که آقای راجرز داشته. به نظر میرسه که در این در واقع شکل و زاویه دیدی که شما دارین بهش نگاه میکنین بیشتر روی شخصیت ها و روابط بین شخصیت ها و در واقع شاید از ورای در واقع این پیمان صلح بهش نگاه کردید و بیشتر روی روابط شخصیت ها فوکوس دارید تا به یک مفهوم کلی برسید و یک تولید معنی بزرگتری رو بهش برسید. انگار نقطه هدف گذاریتون اینجا بوده.
شاید بهتره بگم که روی روابط و نسبت بدنها وایستادیم، چون آشکارن سعی کردیم که به نظرم این واضحه که کاراکتر یا همون شخصیت رو که در متنم بسیار واضحه که این شخصیت های نمایشنامه از کاراکترهای واقعی به جز شاید دوتاشون در واقع عکس شدن، شخصیت پردازی ما به عمد و واضح و آشکار طبیعتاً دوری جستیم از کاراکترها با توجه به نسبتهایی که تو صحنه و حتی سن و سالی که بدنهایی که ما انتخاب کردیم برای این کاراکترها مشخصا از کاراکتر پردازی فاصله گرفتیم و سعی کردیم که به سمت اجراگری بریم. طبیعتا فاصله‌ای هم با خود موضوع به معنای یک موضوع تاریخی و مستند هم برقرار کردیم، فاصله‌مون رو با اونم حفظ کردیم و سعی کردیم در آن چیزی که قراره بسازیم نسبتی بین بدنها و فضا ایجاد بکنیم. حالا آیا این تولید معنا یا مفهوم میکند یا خیر مسئله دیگری است.
طبیعتاً میکنه.
خب ما به این قصد این کار را انجام ندادیم. گاهی اوقات تماشایی شدن این نسبت ها خودش در ما مفاهیم رو برمی‌انگیزه که خب حالا میتونه متفاوت باشه. بله. ما رو اینجوری میخوام جمع‌بندیش کنم که خیلی هم در واقع زیاد حرف نزده باشه.
و یک آقای باپیری، یک تئاتر مستند تجربی اساساً چقدر اساساً باید قابل استناد باشه یا این هیچ در واقع اتچی نیست، هیچ زمیمه‌ای نمیتونه داشته باشه نسبت به اون اثر هنری که اساساً یک اثر هنری وقتی به وجود میاد باید قابل استناد هم باشه به مفاهیم و رویدادهای تاریخی؟
خب مفهوم سند یا استناد کردن به رویدادها خودش موضوع چالش برانگیزی. چرا؟ چون مفهوم جدیدی که هم در علوم انسانی هم مطرح هست که این سندها رو چه کسانی و چه رسانه‌های اصولاً تولید کردن. همین مفهوم آرشیف، ما وقتی به تاریخ برمیگردیم از مفهوم به اسم آرشیف استفاده میکنیم. سندها رو از کجا میاریم؟ از آرشیف. چه کسانی آرشیف میکنن غیر از این که تمام چیزی که داره در فضای اجتماعی ما و سیاسی ما تولید میشه رسانه ها دارن آرشیوش میکنن دیگه. خب پس خود این میتونه جای چالش باشه که چه گروهایی و چه کسانی اسناد رو آرشیو میکنن و با چه قصد و نیتی. پس همیشه بازگشت به اسناد نمیتونه حاوی حقیقت باشه. گاهی اوقات باید برای کشف حقیقت سندهای قابل قبولی که در دسترس هست رو هم از زاویه جدیدی بهش نگاه کرد. این کاریه که طبیعتاً همه ما از فوکو یاد گرفتیم، تاریخ از اون یاد گرفته، نوعی از تبارشناسی که قرار گسستی در یک واقعی یا رویداد تاریخی ایجاد کنه، برخلاف اون تاریخ نویسان قدیمی که دنبال روابط علت و معلولی هستن و با هر کشف و هر سندی انگار بخشی از تاریخ رو کشف میکنن. گاهی اوقات ما نمیخوایم تاریخ رو کشف کنیم، همون جوری که راجرز هم آزاده. راجرز هم نمیدونه در اون اتاقها بین اون سران دقیقا چی گذشته.
کاملا.
شاید هم لزومی نداره اون رو بفهمه. بر اساس طبیعتا تحقیقاتی که انجام داده زاویه خودش رو نشون میده. یا نمایشنامه‌ای که دیگه ای هست به اسم اتفاق میافتد دیوید هیر که به جنگ آمریکا و عراق، جنگ خلیج فارس اشاره میکنه، اونجا هم در اون اتاقهایی که سران هستن گفتگوهایی رو بازسازی میکنه که طبیعتا اونجا نبوده، ولی زاویه خودش رو با اون بازسازی باعث نوعی گسست در اون رویداد یا واقعه یا به قول فوکو در واقع اپیستمه اون معرفت اون دوره تاریخی میشه. به خاطر همین نگاه ما به تاریخ به همین شکل چارش برانگیزه، نسبت به این توافق هم هست. به همین دلیل ما سعی کردیم به جای مثل متن که سعی کرده یکم نزدیک شه به این توافق، هرچند خودش هم میگه که من آزاد عمل کردم، ما اتفاقا از اون چیزی که متن هم به توافق یعنی به سلسله رویدادهای تاریخی نزدیک شده سعی کردیم در انتخاب فرم ازش فاصله بگیریم. با این فاصله هم بتوانیم چیز مازادی تولید کنیم، هم بتوانیم شاید بخشی از حقیقت رو عیان بکنیم که نسبتی با اکنون ما داره، چون واقعیت اینه که هر چقدر هم کنکاش کنیم در هر واقعه تاریخی و حالا به صورت اخص این واقعه، این توافق که در یک تاریخ مشخصی اتفاق افتاده، چه چیزی گیر ما میاد؟ یعنی ما هر چقدر وارد این واقعه بشیم بگیم نه فلانی اینو گفت، اون یکی اینو گفت، این اینو نگفت، اون اینو گفت، ولی با ایجاد گسست در اون به فهمی از امروزمون، چون این واقعه هنوزم هست، صلح و توافقات به ما خیلی نزدیکن و از طریق نگاه به همچین موضوعی میتونیم فهم دقیق تری از اکنون خودمون داشته باشیم.
بله آقای باپیری، در زیرلایه های نمایش یک گروتسکی وجود داره که وقتی از در سطوح بالاتر به نمایش نگاه میکنیم، از این گروتسکی که در شکل جزء در نمایش وجود داره و در زیر لایه های خود نمایش به مفهوم کلی میتونیم برسیم. این گروتسک چقدر در واقع به برداشت من مخاطب برمیگرده و چقدر در واقع اون گروتسک هدف شما بوده که من تماشاگر اون را حس بکنم و در واقع من رو درگیر بکنم؟
واقعیت اینه که جوری که من تئاتر آموزش دیدم و آموزش میدم، هرچند که ژانرها، اصطلاحات، واژه‌ها آگاهی ما هستند، ولی ما گاهی اوقات به یک بار دیگه اونها رو به چالش میکشیم. توی تمرینات با یه گروه جوان من همیشه سعی کردم حداقل از بکار بردن واژه‌هایی مثل گروتسک، لایه های پنهانی در متن، زیر لایه ها، ایجاد مفهوم، یا این زاویدید ما چه مفهوم کلی قرار بسازه، دوری کنم. چون واقعیتش اینه که همیشه خودم رو در یک ناآگاهی نسبت به اون وضعیتی که در تمرین نسبت به تکست اتفاق میفته قرار میدم. توضیحات فراوانی میدیم، هرچند ما مطالعات زیادی کردیم هم من و گروه، و سعی میکردم که بدنهایی که در تمرین من جاری هستن خودشون به بخشی از این روابط پیچیده تاریخی و اکنونی برسن که شاید ما بتونیم بر اساس صحنه‌ای بسازیم و در واقع روی کردی بهش داشته باشیم. ما طبیعتاً روی کردی به این فضا داریم، نمیتونم این رو انکار بکنم، اما تمام تلاشمون رو کردیم که از ساختن معنا یا مفاهیم جدید نسبت به این موضوع خودداری کنیم. چرا؟ به این دلیل که این اتفاقا یکی از دلایلی که ما نسبت به این مضامین و موضوعات و داستانها جبهه داریم یا خوشمون نمیاد، به این دلیله که بیش از حد مفهوم پردازی شده از طرف همه جناها، از طرف همه حاکمیت های زینف، و ما هم که بخشی از اونیم طبیعتا. گاهی اوقات باید این مفاهیم در جریان رو در این واقعه مهم که میتونه نسبت به بقیه وقایع هم داشته باشه، اندکی ازشون فاصله بگیریم و نگاه کنیم که این بدنهایی که در این چالشه هستن چه نسبتی با هم برقرار میکنن، چه کسایی که درگیر این موضوع هن، چه کسانی که نفع یا ضرر این توافق در واقع میتونه متوجه اونا باشه، و دو اینکه ما در نهایت نه به این توافق، نه به این موضوع، نه به این داستان، نه به این فرم به تئاتر وفاداریم. اینکه چجوری میتونیم این رو در تئاتر در فضا جاری کنیم. طبیعتاً با هر انتخابی، تمام انتخابایی که من، بدنهای من، بازیگران من، گروه من یک امکانهایی دارن، یک محدودیتهایی هم دارن. ما بر اساس امکانها و محدودیت‌های خودمون چیزی رو در فضا جاری میکنیم. این هم نسبتی با ما داره. طبیعتاً خالی از اشکال هم نمیتونه باشه، طبیعیه. نه این تئاتر، هر تئاتری به محض اینکه بدنهای انسانی توش قرار میگیرن، این بدنها هم امکانهای ایجاد میکنن، هم محدودیت‌هایی، پس کامل نیست و میتونه از اون موضوع فاصله بگیره. ما همچین تلاشی کردیم. طبیعتاً تمام تلاش من مدام این بوده که با فاصله به این رویداد نگاه بکنم. هیچ وقت نخواستم بهش نزدیک بشم. اگر میخواستم بهش نزدیک بشم و اون رو بازنمایی بکنم، قطعا جسارتا هم تواناییشو دارم و هم آدماشو دارم. یک متنی خیلی ساده نوشته شده، داستانی تاریخی رو روایت میکنه. بازیگران دیگری که به اون سن و سال میخوردن میتونستم انتخاب کنم و در یک فضای تئاتر که من بهش میگم تئاتر تکست اون رو اجرا کنم، احتمالا مورد وثوق بیشتری هم از نظر درآمدی برای من قرار میگیره از نظر اون اعتبار مخاطبی. ولی خب به عمد طبیعتا از این کار دوری جستم، چون مازادی که تولید میشه شاید بر سر همین چالشیه که شاید برخی از کاربران شما هم دارن. گاهی اوقات میگن آه ما مثلا بخشی از کاربران شما شاید سن و سالشون حتی به این توافق هم نخوره، شاید حتی اونو نشنیده باشن، شاید به خاطر مصرف شدن موضوع اسرائیل فلسطین در رسانه‌ها حتی علاقی به دانستنش هم نداشته باشه. اینو هم طبیعیه. واقعیت اینه بدنهای بازیگر من هم در ابتدا به همین شکل بودن. خیلی هاشون هم سن و سال همین کاربران تیوال شما هستن و در ابتدا نسبت مشخصی با این موضوع برقرار نمی کردن. خب ما برای اینکه این کار رو انجام بدیم چیکار کردیم؟ نشستیم به این موضوع رو مصرف کردیم از طریق ادبیات، از طریق شعر، از طریق فلسفه به این موضوع و به این آدم‌ها در واقع نزدیک شدیم. زمانی که نزدیک شدیم فهم بیشتری از اون پیدا کردیم و این موضوع موضوع در واقع گروه من هم شد و حتی بیش از من. ما یه گروهی داریم که متریال ها رو اونجا در واقع میفرستیم، مخصوصا در اوایل. هنوزم که اجرا شروع شده هر خبری، هر موضوع جدیدی نسبت به این واقعه در اون گروه به اشتراک گذاشته میشه و طبیعتا ما نسبت بهش واکنش میدیم، هرچند که میتونه واکنش های حتی همه اعضای گروه من نسبت به این موضوع هم یکسان نباشه. به نظرم با نگاهی به همین خیلی اتفاقی این اتفاقاتی که اخیراً افتاده در سوریه و ترکیه میشه گفت که چقدر این موضوع یا این حالا به قول شما گروتسک یا به روایت من این مسخره صلح یا صلح مسخره به ما نزدیکه، که یکی اسمشو توافق اسلو میذاره، یکی از این ور
چشمه
صلح میذاره و چشمه صلحی که با حالا تانگ و توپ و نمیدونم هواپیما قراره اتفاق بیفته، از اون ور هم سازمان های گوگل مگولی حقوق بشری و سامال سازمان ملل هستن با یک آرم هایی که در واقع طرفدار صلح هستن، ولی ما تا الان ندیدیم متاسفانه جایی، نه در آفریقا، نه در آسیا، نه در خاورمیانه، نه در جنوب شرقی، اینایی که معمولا دعوا هست، اینا با نماینده هاشون، با فرستاده هاشون، با کمک هاشون تونسته باشن صلحی برقرار کنن. بیشتر شبیه یک ظاهر قشنگیه که در واقع یا جست قشنگیه که اختیارش میکنن. حالا امکان داره توش حسن نیت باشه فبهل مراد، امکان داره توش حسن نیت هم نباشه و داره یک در واقع این سیستم جهانی بزرگتر که یک جهان نئولیبرالیستیه و داره اون رو مدام با این مفاهیم قشنگ دوباره میسازتش و ادعی رو خوشبین میکنه که انگار سازمان هایی هستن که حواسشون به این چهار تا عکس کودکی که ما در غزه ببینیم و در سوریه ببینیم و یا در یمن ببینیم و در عراق ببینیم نسبت به اینا دلسوزی عمومی برانگیزد، اما روی زمین به قول اینایی که کارهای در واقع جنگی و اینا میکنن روی زمین اتفاق خاصی نمیفته. همه این رویداد اتفاق افتاد. به نظرم انقدر مسخره است که در این، یعنی واقعا کمدی تراژیک میگن دیگه، تراژدی وجود نداره و همه چی کمدی تراژدی. آقا کمدی تراژدیه، مثلا به کمتر از دو سال مثلا به یه نیروی کمک میکنیم که یه گروهی رو شکست بده، مثلا همین کردها در مقابل داعش به اونا حمله میکنه، اونا رو میگیره، بعد به اینا کمک میکنه، اونا رو شکست، بعد به خود اینا حمله میکنه. مثلا به نظرم دیگه یونسکو هم نمیتونه همچین تراژیکمدی بسازه که داریم خیلی واقعی هممون میبینیمش. هرچند در خود اون موضوعات هم موضوعات بسیار پیچیده است. یعنی من لزوما نمیگم حالا مثلا کردهای اون منطقه مثلا همشون مثلا فرشتن و هیچ اتفاقی اونجا نیفتاده، یا تو یعنی همون جور که در مورد فلسطین و اسرائیل اینجوریه. فلسطینیا هم طبیعتا موجودات مثلا خداگونه ای نیستن، طبیعتا اونا هم در این کارهایی که انجام دادن و گروهایی که داشتن هر دو گروه خبطایی کردن، ولی خب طبیعتاً گروهی که قدرت بیشتری داره و اعمال فشار بیشتری کرده، خب ما طرف به صورت تاریخی طرف کسی رو میگیریم که در واقع بهش ظلم شده، وگر معنیش این نیست که اونی که بهش ظلم شده در واقع هیچ خطایی مرتکب نشده.
ممنونم آقای باپیری عزیز. کلام پایانی.
اسلو نتیجه تلاش یک ساله گروه جوونه که ما بدنه اصلی گروه تئاتر تازه اونا رو مدیریت کرده و خیلی خوشحالیم که بعد تلاش یک سالمون به اجرا رسیدیم. فکر کنم از سال 91 که تیوال را افتاده 6-7 نمایشی که منم تا الان تولید کردم همش نسبت به هم وفادار بودیم، نسبت به کاربران تیوال هم وفادار بودیم. هرچند منطقه‌های بازار عوض شده ولی ما فعلا بر همون روال گذشته عمل کردیم و اون منطقه فعلا روی ما تأثیری نذاشته. در طول 7 سال گذشته از 91 که با تولد تیوال ما هم جز اولین نمایش‌هایی بودیم که اونجا در واقع کارمون رو شروع کردیم، نمایش ویران، حتی یک مخاطب هم و یک کاربر تیوال هم نمیتونه، چون دیگه فکر کنم این متریال تیوال موجوده دیگه تو نمایش‌های مختلف، نمیتونه مثال بزنه که ما زیر کامنتی یا زیر پستی از طرف گروه اجرایی من تا الان کامنتی گذاشته شده باشه، چه به بدی چه به خوبی چه به تشکری چه به در واقع نقد. و همیشه هم کارام چالش برانگیز بوده، همیشه نقدهای مخالف و موافق داشته و ما همیشه احترام گذاشتیم، هیچ وقت از طرف ما در واقع واکنشی نسبت به این کامنت ها ایجاد نشده. هیچ گاهی اوقات با این دوستان تیوال که در واقع ما رو هم نوازش کردن جلسه هم تازه گذاشتیم و گفتگو هم کردیم. میخوایم بگیم این جست نقد پذیری جست مثلا فقط جست نیست، بهش اعتقاد داریم. هیچ وقت گروه هم نمیتونه، حتی از گروه هم میتونه بپرسید، نمیتونه مثال بزنه که در طول یک سال گذشته یک بار من بهشون گفته باشم که ما خیلی خفنیم، ما خیلی خوبیم. اتفاقا همون جوری هم که استیتمنت اولم بود، همیشه اونا رو در استراب این که امشب قراره در اجرای ما چه اتفاقی قراره بیفته، همیشه اونا رو در اون استراب قرار دادم. حتی روزایی که اجراشون خوبه به عمد، حالا امیدوارم اینو نشنون، به عمد بهشون میگم که اجراشون بده که برای فردا تلاش بیشتری بکنن. نه من خدا رو این عادت رو دارم، نه اونا این عادت رو دارن. به خاطر همین هر نظری با هر پیشنهادی هر نقدی میتونن کاربران انجام بدن ما استقبال میکنیم. به نظرم نقد سازنده بدترین اصطلاحیه که در نقد اومد، اصلا نقد سازنده نیست، گاهی اوقات باید خراب کننده و ویران کننده هم باشه. به خاطر همین اصلا ما نمیگیم تو رو خدا خوبیارم نبینید، بدیارو ببینید، مشکلی ما نداریم. فقط به عنوان کسی که سالهاست داره تئاتر کار میکنه، جدیداً معلم تئاتر هم شده، پیشنهادی به کاربران جدید شما دارم، اونم اینه که ما گاهی اوقات باید تلاش بکنیم. نمایش های زیادی داره اجرا میشه، نمایش ها در طول زمان غیر آگاهانه میتونن ذائقه ما رو بسازن، حواسمون باید باشه برای متفاوت بودن، برای بروز بودن، برای فهم پدیده های پیچیده اجتماعی امروزی باید حواسمون باشه به سادگی ذائقه ما رو نسازن و تغییر ندن، یا حداقل اگر ذائقمون نو ساختن نسبت بهش آگاه باشیم. مثل هر غذای خوشمزه‌ای که مامانای ما از بچگی برای ما پختن و ما همون دستپخت و مزه اون غذا رو دوست داریم، ولی واقعیتش اینه آگاه بشیم که اون مزه و اون دستپخت مامان ما بهترین مزه و بهترین دستپخت نیست. قرمه سبزی های بهتری از قرمه سبزی های مامان ما هست، ولی مامان ما اون رو عادت کرده که ما اون مزه رو میپذیریم، در واقع میپذیریم. مزای خیلی بهتری از اون دستپخت مامان ما هست. این کاری که مامانا با ما میکنن حداقل در مورد مامانا اشکال نداره، ولی فکر میکنم در مورد بقیه پیچیده بقیه پدیده ها، چون به مادران نسبت ما یه حسن نیتی دارن، بقیه پدیده ها رسانه ها ممکنه این ذائقه ما رو بسازن و اونجا با مهر و عطوفت و عشق نیست، بسیار گاهی اوقات خطرناکه. و در طول زمان میتونه به ما آسیب بزنه. این یه پیشنهاده به نظرم، گاهی اوقات با یه نگاهی بیان عقب بهش آگاهشن کافیه. و بازم ممنونم و خیلی از شما و دوستان تیوال.
زنده باشین. دوستان خوبم، ممنون که گفتگوی ما رو شنیدید. یوسف باپیری بسیار بی پیرایه فکر میکنم هر آنچه که میبایست رو در این مصاحبه گفت. میتونید باز هم به تماشای نمایش اسلو بیایید و نظرهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. تا یه آوای تیوالی دیگه، خدا نگهدار.